وقتی خیال در میزند، عنوان برنامه بعدی است که از گروه کتاب تقدیمتون میکنیم.
وقتی خیال در میزند. وقتی خیال در می زند.
سلام، این برنامه از وقتی خیال در میزند رو در یکی از شعبه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ضبط می‌کنیم. می‌خوایم صحبت کنیم با استاد کوروش پارسانژاد. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، خیلی خوش اومدید.
خب استاد، یه سری کتاب الان جلوی ماست، کتاب‌های کودک و نوجوان که شما طراحی گرافیکش رو به عهده داشتید و تصویر روی جلدش، و یه سری کتاب هایی هست که اکثرا هم نویسندش آقای احمد رضا احمدی هستن. قطع این کتاب هم خشتیه مربع.
بله.
و این که برامون بگید یه مقدار فونتش هم همه درشته، دلیلش چیه؟ که چون فکر نمی کنم مخاطبش مخاطبی باشه که الان یه مقدار باف شده برای بچه‌هایی که خیلی سن پایین دارن سعی میکنن از این فونت‌های بزرگ استفاده کنن، ولی فکر نمی‌کنم دلیلش این باشه که شما از فونت‌های بزرگ استفاده کردید.
بزرگ اصلا دلیلش راحت تر خوندن نیست، چون این کتاب‌ها مخاطبش گروه سنی جیم و دالن، یعنی بچه‌ها.
بله، مخاطبش بزرگتره.
بله، بچه‌های کوچیک نیستن. احمد رضا احمدی رو اگر که آشنا باشید به نوع آثارش، چه شعرهایی که برای بزرگسال میگه و چه داستان‌ها و قطعه‌هایی که برای نوجوان ها و کودکان میگه، لحن به خصوصی داره، یه مقدار نامتعارف از آن چیزی که آدم ممکنه انتظار داشته باشه از یه کتاب کودک و نوجوان. خیلی شبیه به شعراشه، شعراش خیلی حالت نثرگونه داره، حداقل در سالهای اخیر، و نثراش هم خیلی حالت شعرگونه داره. من در طراحی کتاب های آقای احمد رضا احمدی در کانون تلاشم این بود که در اصل نوع این کتابا رو طراحی بکنم که طراحی گرافیک هم یک صدا و وایس جداگونه داشته باشه در کتاب. جداگونه من منظورم این نیست که از محتوا دور باشه، یعنی دارای یک کانسپت مخصوص به خودش باشه، صدای جدا داشته باشه و وقتی که مخاطب و خواننده این کتاب رو ورق میزنه با سه تعلیف روبرو بشه: تعلیف احمد رضا احمدی، تعلیف تصویرگر و تعلیف طراح گرافیک.
دقیقا همین اتفاق افتاده
و اکثر قریب به اتفاق این کتاب ها رو با حروف زر کار کردم، به دلیل اینکه احمد رضا احمدی خب کانونی بوده، بازنشسته کانونه و تقریبا از شروع، یعنی از تولد کانون در کانون کار میکرده، مدیر بخش موسیقی کانون بوده و با انتشارات هم همکاری میکرده و در اون دوران بسیار قلم زر در کتاب کانون و پوسترها و محصولات در اصل گرافیکی کانون پرورش فکری حروف زر بسیار مورد استفاده قرار گرفته. من حروف زر رو به غیر از این که گرافیزم خوبی برای این کتاب ها داشت به دلیل اندازه ضخامت حروفش، به خاطر ادای احترام به اون دوره کانون که احمد رضا هم توش کار میکرده، و انتخاب کردم قطع خشتی رو به این خاطر انتخاب کردم که فکر کنم کانونی ترین قطع کتاب باشه، که آقای مسقالی در اون سالها این قطع خشتی رو در از در کانون باب کردن.
خیلی جالبه. یکی دیگه از کتابارم که داریم ورق میزنیم، بازی که شما انجام دادید با اندازه قلم خیلی جالبه، یعنی یه طور آدم به فکر بامی داره که میشه متفاوت بود، میشه خلاقیت داشت و میشه نوشته های یک کتاب رو حتی یک نواخت ندید. و فکر آدم رو بازی میده و به قول شما خواننده رو حتی به خلاقیت وامی داره. مثلا این صفحه‌ای که الان جلوی ما باز شده و یک خطش رو شما با قلم خیلی درشت‌تر توی صفحه بعد اومدید. در این فصل گلدان کوچک من خاکستری است و خیلی جالبه میگم، یعنی کتاب‌ها انگار یه تکاپوی توش هست، یعنی فقط شامل نوشته و تصویرش نمیشه و شاید آدم برای اولین بارها باشه که نوشته‌ها رو هم پر از انرژی و تکاپو می‌بینه و حضور گرافیست رو انقدر پررنگ توی طراحی کتاب. از طراحی‌هایی که داشتید برای مجلات دفاع مقدس برای ما بگید و مجله کمان، مجموعه خرمشهر.
خب تجربیات من در زمینه گرافیک جنگ برمیگرده به فکر میکنم سال 1370 یا 71 همون موقع ها. من در مجله ادبیات داستانی کار میکردم و مدیر هنری و طراح گرافیک این مجله بودم. آقای سرهنگی و آقای بهبودی که مدیران دفتر ادبیات پایه‌داری و دفتر ادبیات انقلاب حوزه هنری بودند، کارهای منو توی ادبیات داستانی دیدن و مورد توجهشون قرار گرفت و اومدن پیش من و برای دعوت به کار برای طراحی جلد کتاب‌های مربوط به جنگ ایران و عراق، و به سرعت روابط ما روابط دوستانه‌ای شد و حاصلش جلدهای خیلی زیادی که من در زمینه جنگ برای این دوستان کار کردم. چند سال بعد 1375 آقای مرتضی سرهنگی و آقای هدایت‌الله بهبودی تصمیم به تولید مجله دو هفته نامه در اس گرفتن به نام کمان، با موضوع ادبیات پایداری و محوریتش طبیعتاً جنگ ایران و عراق بود، البته به بقیه موارد مشابه در دیگر کشورها هم البته می پرداخت. و مجدداً دوستان لطف کردن و به من مراجعه کردن و من با کمال میل پذیرفتم، به دلیل اینکه همیشه همکاری من با این دوستان یک همکاری همکاری کاملا حرفه‌ای و توامه با احترام و ادب بود. 8 سال مجله کمان منتشر شد به طور منظم، دو هفته نامه بود. خیلی اصلا خود این چیز عجیبیه که توی کشورمون یه مجله اینقدر منظم و بدون تأخیر در بیاد، یعنی سالی 25 تا و 8 سال 200 شماره از این مجله در اومد و خیلی به سرعت این مجله برای من از نظر حسی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرد. فقط برای من بخشی از شغلم نبود، شد بخشی از وجودم، به دلیل اینکه توش کاملا راحت بودم، به دلیل اینکه آدم ها سر جاشون نشسته بودن، یعنی مدیر مسئول بود، سردبیر بود، مدیر داخلی بود و مدیر هنری هم مدیر هنری، و تداخل کاری هم نداشتیم با هم دیگه. یک همکاری خیلی حرفه‌ای، من فکر کنم تو تاریخ مطبوعات جزو نمونه‌ای ترین همکاری ها باشه و جزو ایدئال ترین همکاری ها باشه. نتیجهش هم این شد که من 8 سال با این مجله زندگی کردم، باهاش تجربه کردم، باهاش رشد کردم و کم هم نیست دیگه 200 شماره آدم کار بکنه و تو شماره 200 من به دوستان گفتم که متاسفم از این که مجله داره تعطیل میشه و واقعا من انرژی اینو دارم که 200 شماره دیگه کار بکنم. الان که به اون روزا برمیگردم نمیدونم من چجوری زمانمو تنظیم میکردم که دو هفته یک بار یک مجله تحویل بدم و 8 سال طول بکشه.
تمام کارهای گرافیستیش هم با شما بود، کارهای گرافیکیش، و اینکه امکانات اون زمان هم با الان قابل مقایسه نیست.
چرا؟ خب اون موقع کامپیوتر بود، نرم افزارهای مربوط به سفارایی بود. بعد من 100 شماره اول رو به دلیل کمبود امکانات تو دفتر مجله دستی کار میکردم. البته خب مثلا بعضی از تصویراشو توی کامپیوتر میساختم، پرینت میکردم، ولی کار به صورت دستی فاینال میشد.
خب اون زمان به صرفه بودن و مقرون به صرفه بودن هزینه ها اینا خیلی مد نظر بود. الان مثلا اکثرشون اینا رنگ هایی که توشون به کار رفته محدوده. اینا عمدن انجام میدید یا نشون هزینه های چاپ میرفت بالا؟
نه، ببینید این مجله این که تک رنگ باشه یا دو رنگ ابتدا روش بحث شد. چهار رنگ به غیر از اینکه هزینه خب تغییر پیدا میکرد، اصلا خصلت این مجله به مجله چهار رنگ نمیخورد. بهترینش دو رنگ بود به دلیل اینکه کار دو رنگ ویژگی های خودش رو داره و تک رنگ خیلی این مجله رو از نظر ظاهر یه مقداری حقیر میکرد، چون
تختش میاد
تختش. بله، و 16 صفحه هم چون بیشتر نبود. ما یک رنگ، یعنی مجله رو دو رنگ کردیم و یک پاری در طول زمان یواش یواش رنگ دوم های این مجله تبدیل شد به یک پالتی که همین پالت رنگی مورد علاقه خود من بود و همین که به موضوع مجله میخورد. در نتیجه انواع قرمزها، حالا شما از قرمز وینستونی بگیرید تا مثلا قرمزهای آجوری رنگ، قرمزهای پخته تر، یه مقدار قرمزهایی که به قهوه‌ای ممکنه بزنه، اگر سبز توی مجله بود اکثرا سبزا به سمت سبزای زیتونی معمولا میرفت، سبزای ارتشی، زیتونی، سبزای مثلا لجنی، و اگر به سمت اوکرا میرفت از اوکرای پخته یه کمی به سمت خاکی.
خیال در می زند.
یک گشت و گذاری داشته باشیم روی میز کار شما؟ ایرادی نداره؟
بله، خواهش میکنه.
تندیسه، درسته؟ درسته تندیس.
اینا بله بخشی از تندیسایی بوده که توی راستش اگر بخواین جاشو تو خونه نداشتم، همینجوری اینجا مونده، مربوطه به
گشت دومین جشنواره سراسری پوستر با موضوع عفاف و حجاب در سبک زندگی ایرانی اسلامی تابستان 95
داور بودم. این توش داور بودم. یه تندیس دیگه
داورام، یعنی برای خودشون تندیس فهم داره
اینجا دادن دیگه. آره،
یادگاری
مونده اینجا، چون جایی در خونه برای همچین چیزی موجود نبود. این فکر کنم برای انتخاب کتاب سال دفاع مقدس.
این بغلی هم که کتاب دفاع مقدس، کتاب سال دفاع مقدس.
بعد
استاد از نقش خیال بگید. وقتی که میخواد یک اثری رو خلق کنید چقدر خیال درش دخیله؟
ببینید، به تعداد طراحان گرافیک من فکر کنم مسیر وجود داره برای رسیدن به یک کاری که فاینال میشه و تموم میشه. هر طراحی یک شیوه و شاید مسیر مربوط به خودشو داره. یه جاهایی با هم دیگه فرق داره، خیلی جاها ممکنه که مسیرها با هم دیگه شبیه باشن. اما من در رابطه با کار خودم طبیعتاً اول با موضوع باید ارتباط بگیرم. فرق یک طراح گرافیک با یک نقاش این، یا هنری که واسطه سفارش پشتش نباشه، اینه که قرار نیست که طراح گرافیک هر موضوعی رو که بهش سفارش میدن خیلی مورد علاقش باشه، اما به عنوان یک حرفه‌ای باید با اون ارتباط بگیره و کار مناسب با اون محتوا رو ارائه بده. اول با موضوع ارتباط میگیرم، اگر که کتاب باشه یا با نویسندش یا با ناشرش در رابطه با محتوای کتاب صحبت میکنم، فرصتی برای خوندن کل کتاب رو طبیعتاً نه من هیچ طراح گرافیکی نداره، مگر اینکه موضوع موضوعی باشه که شما وقتی شروع میکنید یه ورقی بزنید موضوعش مورد علاقتون باشه و اونو جدایی از اینکه میخواید طراحی جلدش کار کنید بخونید، اون حالا یه امر دیگه ای. مقدمه کتاب و بعضی از صفحاتش رو میخونم، با نویسندش یا با ناشرش صحبت میکنم. تمام کارهایی که با آقای سرنگی کار کردم، من فکر میکنم که جلدهایی که کار کردم هم 5 دقیقه فقط ما تلفنی با هم دیگه صحبت کردیم. آقای سرنگی، خب ما هم دیگه رو میشناسیم. آقای سرنگی اون نکاتی رو که از داخل کتاب ممکن بود که منو راهنمایی بکنه برای یک ایجاد یک جلد مناسب، تلفنی برای من توضیح میدادن و من یه جایی میگفتم خب دیگه متوجه شدم، دیگه کافیه، متوجه شدم بعد چیکار بکنم. بعضیام نه، گیر و گرفتاری ارتباط برقرار کردن طولانی میشه، حالا چه موضوع کتاب باشه چه موضوع پوستر باشه برای یک فستیوال یا یک ایونت دیگه، یا موضوع طراحی لوگو باشه برای یک شرکتی، یک مؤسسه، یک ناشری یا جای دیگه. بعد از ارتباط برقرار کردن طبیعتاً خب طبق عادت من مداد رو برمیدارم و شروع میکنم به اتودهای اولیه و اینکه آن چیزی که به ماجرا میاد و از نظر در اصل اتوماتیکوارم میدونم که این وقتی شروع میکنم به اتود زدن، اتودهایی میزنم که در اصل نتیجه کارو در ذهنم مجسم میکنم، یعنی اون اتود بر اساس مسیر کاری خودمه، بر اساس شیوه کاری خودمه، تکنیک کاری خودمه، یعنی اتودی رو کار نمیکنم که این به طور ناخودآگاه اتفاق میفته، اتودی کار میشه که محصولش میشه یک کاری از کوروش پارسانجات، نه اینکه یه دفعه مثلا در اجراش بخوام دوچار مشکل بشه. من فکر کنم تمام طراحای گرافیک همینطورن. شاعر چجوری یک دفعه شروع میکنه؟ من پدرم یادم گاهی یه دفعه، یعنی تعریف میکرد که یک دفعه نصف شب بلند میشد و کاغذ و خودکارشو برمیداشت و اون چیزی که تو فکرش اومده بود و یادداشت میکرد مینوشت و فرداش حالا دو مرتبه رجوع میکرد و کاملش میکرد و تصحیحش میکرد. کار ما از یک جایی به بعدش مثل همون کار شاعره، وقتی اون باشه و اضافه بشه به کار، باعث میشه که کار از نظر ظاهر همون تکنیک و روشی رو داره که اون طراح داره اعمال میکنه توی کارش، اما یک تازگی دیگه ای هم به جهت مفهومی کارا پیدا میکنه که اون از این حسه میاد. چجوری میادشو واقعا من نمیتونم توضیح بدم و اینکه آیا واقعا اکتسابیه فکر نمیکنم. من فکر میکنم اکتسابی نیست، یه چیزیه که باید آدم مایه‌شو داشته باشه.
یه جورایی بیشتر این که منظورتون هست که جوشش تا کوشش؟
نه، جوشش باید باشه و بعدن اون کوشش تکمیلش بکنه. اگر جوشش نباشه فکر میکنم کوشش خیلی ثمره ای نداشته باشه.
شما فکر میکنید خیال استاد کوروش پارسانجات چه تفاوتی داره با خیال دیگران؟
خیلی سوال سختی پرسیدی. من تو خیال دیگران آخه زندگی نکردم خیلی که ببینم چه تفاوتهایی داره، ولی عموما آدمایی که توی حیطه هنر فعالیت میکنن، من فکر کنم بخشی از خیالاشون خیلی شبیه به هم دیگه است. میدونید مثل اینکه سرچشمه اینا یه جای دیگه قاعدتا دیگه خود شبیه به هم دیگه احتمالاً فکر میکنن، یه مقداری شبیه به هم دیگه تأثیر میگیرن، ناراحت میشن، خوشحال میشن، فکر و خیالای عجیب غریب شاید بکنن.
این شباهت برای شما پررنگ‌تره تا تفاوته؟
نه، تفاوت اگه تفاوت نباشه که آدم نمیتونه زندگی بکنه، به نظرم باید تفاوت وجود داشته باشه، اما یک جاهایی تشابهات باعث میشه که بتونن همدیگر رو درک بکنن و تفاوت‌ها باعث طی مسیر زندگی و حالا هر کار زندگی از خصوصی بگیرید تا زندگی اجتماعی و زندگی حرفه‌ای و هنری به نظرم میشه، ولی به هر صورت من فکر کنم آبشخور همه اینا یه جایی باید باشه دیگه، از اونجا میاد و متنوع میشه.
خیال انگیزترین اثری که داشتید خودتون کدوم از سرتونه از دیدگاه خودتون؟
ببینید جدیدها تقریبا همین کارهای احمد رضا احمدی بود که دیدید. اینها البته متاسفانه متوقف شده، ولی برای من تجربیات تو زمینه طراحی کتاب تجربیات نسبتا جدیدم بوده. در نتیجه چون جدیده بیشتر به من نزدیکه و الان که میگید من به طور ناخودآگاه بیشتر یاد اینا میفتم. ولی اگر به گذشته یه خوده بخوام برم و مجبور باشم، من همیشه خیلی سخت انتخاب میکنم. الان اگه شما از من میپرسیدید بهترین فیلمی که تو عمرت دیدی چیه، من نمیتونستم به شما پاسخ بدم. ممکن است خیلی از دوروبریان بپرسید بگن که پارسنجات حتما پدرخوانده بهترین فیلم زندگیشه، ولی واقعا نمیتونم بگم. حتما یکی از بهترین هاست، ولی حتما در کنارش میگم اینم هست اونم هست.
میپرسیم این سوال ازتون ولی به یه نوع دیگه.
یعنی اون چجوری بگم، ترین انتخاب کردم برای من یه خود سخته، اما میتونم بگم که کمان مجموعه بود که اون حس خیال انگیزی توش برام پررنگ بود. در کارهای اخیر کتابم من کارهای احمد رضا احمدی.
و خیال انگیزترین کتابی که تا حالا خوندید چه کتابی بوده؟
من کتاب هاکلبریفین تو نوجوانی، دقیقا تو اوج دوره نوجوانی، چون فکر کنم تقریبا هم موقع همسن و سال همون شخصیت اصلی داستان بودم، خوندم و خیلی روم تأثیر گذاشت. خیلی احساس همزاد پنداری میکردم با اصلا احساس میکردم خودم جای هاکلبری فین تو اون قایقه، تو اون کلکه دارم توی میسیسیپی دارم با اون سیاه‌پوسته میرم. نه همین چیزا که دارم میگم از همون دوره یادمه. چیزی که الان میتونم بگم روم مخصوصا تو اون سن روم خیلی تأثیر گذاشت و باعث شد که بعد برم سراغ بقیه کارهای مارک تواینو بخونم و حتی کارهای جدی ترش که مال بزرگ سال هاست هاکلبری فین بود. بکنم تو سن 13 سالگی اگر اشتباه نکنم تو اون سنین خوندم.
خیال انگیزترین فیلمی که تا حالا دیدی چه فیلمی بوده؟
خب همون ترینه الان مشکل دیگه بگم دیگه. یکیش شاید به ظاهر خیال انگیزم نباشه، ولی یکی از فیلم ها واقعا پدرخوانده فرانسیس فورد کاپولاست که احساس میکنم مثل این که همه عوامل و همه هنرپیشه ها همه چی مثل این که تو این فیلم جمع شدن تا بی‌نقص‌ترین کارشون رو ارائه بدن. من فکر کنم اگه یه مگس هم تو این فیلم مثلا شما میبینید اونم بهترین بازی عمرش رو تو اون ثانیه مثلا. من فکر کنم پدرخوانده یکی از بهترین ها برا من بوده. اینکه چقدر به ظاهر فیلم خیال انگیزی هست یا نیست شاید به ظاهر نباشه، شاید آلیس در سرزمین عجایب خیلی خیال انگیزتر باشه، اما از اونجایی که من خیلی سینمای فانتزی یا مثلا سینمایی که توش فراواقع گرایی باشه یا مثلا تخیلای عجیب غریب باشه خیلی تا حالا منو جذب نکرده، مثل علمی تخیلی یا مثلا یه رنگ بویی همیشه وقتی از واقعیت داشته باشه من خیلی دوستشون دارم، مثل کارهای آقای کیارستمی که یادشون بخیر الان یک ساله که متاسفانه دیگه پیش ما نیستن و اکثر قریب به اتفاق کارهایشون آدم احساس میکنه که چقدر این واقعیه. به همین خاطر کارهای کیارستمی هم همیشه برای من جذاب بود.
یه جورایی نزدیک به خیال خود شما که از همون کودکی هم از جنس واقعیت بود.
بله، فکر و خیال هم که میکردم فکر و خیال های عجیب غریب نشدنی خیلی رویایی نمیکردم. به همین خاطر بود که میگفتم وقتی توی کوچه های خاکی نطنزم که راه میرفتم فکر میکردم اگه اینجا دورمین رو بکارم و از این زاویه بگیرم و بعد فلانی این شکلی بیاد، یعنی همه اینا میتونست شدنی باشه، ولی اون موقع خیال بود به دلیل اینکه کسی بچه 12 13 ساله رو اصلا یعنی جدی تو این ماجرا نمیگرفت.
از یه جورایی پس ما اون تفاوت رو دیگه دستمون اومد که چیه؟
خب چیه بگید که منم
همون که از جنس واقعیته. شعر چطور؟ تا حالا شعر گفتید؟
نه، شعر به صورت جدی نه، ولی به صورت مثلا گاهی طنز برای مثلا بعضی از دوستانم یا مثلا برادرم اینا گفتم که شاید نشون بده که اگر پرورشش میدادم، شاید این یه ارث بوده که از پدرم بردم، نمیدونم، شاید این بوده که خب بالاخره زیاد شعر تو گوشم بوده از بچگی، مگه نامه به پدرم مینوشتم با شعر پاسخمو میداد، همه اینا ممکن. اگر پرورشش میدادم شاید مثلا یه شاعر متوسطی هم میشدم.
متوسط رو به خوب؟
نه، امیدوارم.
چیزی یادتون هست از شعرهایی که گفتید برامون بگید بخونید؟
نه اصلا، بعد شعر اونا خیلی خصوصیه.
از پدرتون چطور؟
یه دو سه بیتشون چیزی که یادم هست، پدرم خب کلاسیک شعر میگفت و شبی بود که صبحش پدرم صبح زود باید میرفت مأموریت اداری و من عادت داشتم همیشه صبحا با پدرم صبحانه بخورم، شاید 6-7 سالم بود، شاید حتی کمتر. به پدرم اصرار کردم که حتما صبح منو بیدار بکنه که من مثلا ببینمش و ازش خدافظی بکنم، و پدرم مثل که خیلی صبح زود میرفت حیفش اومده بود که اون خواب منو خراب بکنه. و من یه دفعه صبح بیدار شدم دیدم پدرم رفته و خیلی بیتابی کردم و گریه و اینها، تا مادرم اومد گفت که ناراحت نباش بابات، این شعر رو گذاشته بود زیر بالشه که بعدم دلش نیامد بیدارت کنه، بذار واسط بخونه. اون سه بیت اولش که یادمه اینه که منم تعجب کردم که پدر من چجوری، خیلی طولانی هم بود، مثلا یه حدود 20 مثلا بگین این کی پدر من بیدار شده و اینو چجوری نوشته و مثلا 4 صبح هم از خونه رفته بیرون. این همون حسیه که میگن وقتی میاد دیگه خیلی چیز نیست، یعنی قرار نیست شما آموزش ببینید، یه حسی اومده بوده و پدرم منتقلش کرده بوده روی کاغذ. کوروش ناز قشنگ ای پسرم، نصف شب هست که عزم سفرم، حیفم آمد بکنم بیدارت، در دل شب بدهم آزارت، من به بیخوابی و هم بیداری آشنا بوده و هستم آری. بعد دیگه ادامه پیدا میکنه و یه سری نصیحت های پدرانه که این کارو تو زندگی بکنید موفق میشی دنبال این چیزا نرو.
و اما در انتها وقتی خیال در میزند
میشه همین چیزه که الان رو میز دارید میبینید دیگه، وقتی در میزنه میشه این کتابا، وقتی در میزنه میشه این پوسترا. خیلی موقع هم در زده که متاسفانه در باز نشده دیگه، به واسطه همین که گفتید چطور شو به غیر از طراحی گرافیک تو سرکی نکشیدی تو بقیه هنرا، واقعا فرصتش دیگه نیست. در زمینه های دیگه هنری مثل همون نقاشی که بهش علاقه من هستم، مثل سینما، مثل معماری، گاهی طراحی صنعتی، اون چیزی که بهش میگم طراحی صنعتی، مثلا دوست دارم یه میز و صندلی و یه مبلمان مثلا خودم درست بکنم، اینها همون خیالهایی که در میزنه ولی در باز نشده تا حالا. ولی تو زمینه طراحی گرافیک چرا؟
چون قبلا جاشو خیال گرافیک گرفته
دیگه. بله.
خب ممنونم از شما، خیلی سپاسگزارم، وقتتون رو به ما دادید، به برنامه وقتی خیال در میزند و خدا نگهدار.
خیلی ممنون، گفتگوی خیلی خوب و صمیمی بود، امیدوارم که حوصله شنونده ها سر نرفته باشه. خدا نگهدارتون باشه.
شبتون بخیر همراهان گرامی رادیو فرهنگ، ممنونیم که شبکه رادیوی فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدوارم که فرصت داشته باشید با ادامه برنامه‌ها در بخش سوم همراه رادیو فرهنگ باشید. من وحیدی به اتفاق همکاران